بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حمد و سپاس میگوییم ذات اقدس الهی را که نعمت حیات را که به ما ارزانی فرموده بود استمرار بخشید و همچنان ما از این نعمت بزرگ الهی بهره‌مند هستیم. زبانمون البته قاصر هست برای این که سپاسگزار خداوند سبحان بر نعمت‌های بیکران او که نعمت زندگی و حیات اساس همه آنهاست، زبان ما البته نسبت به این مطلب قاصره. و از این که مجدداً این توفیق هم نصیب من شد علاوه بر نعمت زندگی و سلامتی که حیات علمی را هم در کنار حیات طبیعی استمرار ببخشیم و ادامه بدهیم، از این بابت هم از پیشگاه ربوبیش کمال و نهایت سپاس را داریم و عاجزانه از پیشگاه ربوبیش می‌خواهیم که مسئلت می‌کنیم که به ما توفیق بیشتری ارزانی بفرماید که فکر و گفتار و رفتار و نشست و قیام و نوم و یقظه و همه ی حالات ما انشاءالله مورد رضایت ذات احدیت باشد و ولیش صاحب العصر و زمان ارواح و ناله الفدا انشاءالله که از ما راضی باشه و در نهایت حیاتی علوی، مرگی علوی، برزخی علوی و حشر و قیامتی انشاءالله علوی داشته باشه. خب ما موضوع بحثی که عنوان کرده ایم مبانی اجتهاد در علم کلام یا در اعتقادات دینی است. در یکی دو سال گذشته بحثی را که اینجا در خدمت دوستان داشتیم درباره علم دینی بود. تعدادی از نظریه‌های شاخص و مطرح درباره علم دینی را بحث کردیم. اون نظریه‌ای که مورد قبول خودمون هست اون را هم در لابلای بحث‌ها و ارزیابی و نقد نظریه‌ها در واقع عرض کرده ایم، منتها فرصتی نشد که به صورت یک جا اون را عرضه بکنیم. من بعداً این را نوشتم، تدوین شده در یک فصل مجزایی خدمت جناب آقای مجتبی زاده است. حالا انشاءالله ایشون زحمت میکشن و اون فصل اخیر رو به طور خاص یک جنبندی در واقع هست و اون نظریه مختار درش بیان شده، اون را انشاءالله به دوستان تقدیم بکنیم تا حالا بقیهش به فرصت، یعنی در فرصت مناسب روش کار بشه و بتونستیم انشاءالله به صورت یک مجموعه ای اونها را به صورت کتاب عرضه بکنیم. ما تا به اونجا برسیم یه چند صفحه‌ای هست اون فصل آخر که نظریه ایست که ما برگزیدیم در بحث علم دینی و اجمالا هم اولاد یک کلمه کوتاهی عرض میکنم که دوستان در جریان باشید. اون چی که برگزیدیم عمدتا این شد که اگر بناباشه ما علم دینی داشته باشیم، یعنی علمی که دین در آن تأثیرگذار باشد، در نظریه های علمی تغییر ایجاد بشود، نه اینکه در عرضیات علم تغییرات به وجود بیاد، دین این که در عرضیات علم در ساحتهای بیرونی علم تأثیر بگذارد، اون کار دشواری نیست. همین مقدار که انسان متدین باشه و نیتش مثلا الهی باشه، موضوعی که درش کار میکند مورد رضای خدا باشد و این امور، این مجموعه امور میتواند علم را، همین علوم در واقع تجربی را به صدقه دینی بودن مسبوق بکنه و موصوف کنه. اما اونی که ما دنبالش بودیم این بود که مضاف بر این تأثیرات عرضی و در واقع متعلقات علم، در خود روش یا در نظریه های علمی بتواند تأثیر گذار باشه، که اگر یک عالمی متدین و مسلمان شد، در علم با اون عالمی که نیست بالاخره یک جایی یک اثر محسوسی و مشخصی داشته باشه. دنبال این معنا بودیم. اون چیزی که به نظرمون رسید به صورت خلاصه این شد که جهان بینی عالم، اون جهان بینی دینی عالم هست که در نگاه او به موضوع تأثیر می‌گذارد. یعنی موضوع واحد هست. مثلا انسان شناسی، انسان برای روان شناس، برای جامعه شناس، برای عالم علم سیاست، عالم علم اقتصاد، عالم تربیت موضوع یکیست. دوتا نداریم، ما دوتا انسان که نداریم که عالمان دینی عالمان غیر دینی درباره موضوع واحدی بحث می کنن و از این جهت موضوع واحد هست. بله، کما این که غرض هم این است که این موضوع ویژگی ها و خصوصیات و اجزا و اون در حقیقت سازوکاری که در عالم وجود یا عالم طبیعت داره این مشخص بشه. این همه عالمان دنبال اینا هستن. بله، ولی گاهی جهان بینی تأثیرش این هست که مثل یک عینکی که مثلا انسان به چشمش میگذارد، این رنگی که شیشه عینک داره یا خصوصیات دیگری که داره، در تصویری که از این واقعیت خارجی به اون منعکس می کند تأثیر داره. موضوع واحده اما با دو نگاه یا دو تا عینک فکری و جهان بینی موضوع را دو جور می بینه. وقتی دو جور دید، روشش هم متفاوت خواهد شد، برداشتش هم متفاوت خواهد شد و تأثیر در علم خواهد گذاشت. ما عمدتا این را پذیرفتیم در بین این نظریه های مختلفی که مطرح شده بود. عرض کردیم که اگر بنا باشد ما بخواهیم علم دینی به این معنا داشته باشیم، باید بریم سراغ جهان بینی عالم و این در علوم طبیعی اونچنان تأثیری نداره. یعنی این که انسان مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در علم فیزیک این نگاه دینی و غیر دینی به نور، نور را تغییر نمیدهد. نور یک پدیده واحدی است و بر اساس ابزارها و ادوات و شیوه های علمی تجربی مطالعه می شود. اینجا تأثیری نداره. یا مثلا در حوزه زیست شناسی یا در حوزه زمین شناسی، جغرافیا، این چیزهایی که انسانی نیستن، یعنی اصطلاحا علوم طبیعی زیستی، در علم نجوم مثلا، در اینها جهان بینی اونچنان تأثیری نمیگذارد، تأثیر محسوسی که نگاه عالم را نسبت به موضوع متغیر بکنه، که اگر این نگاه تغییر کرد اون وقت روش او مختلف بشود و برداشتش هم مختلف بشه. اما در علوم انسانی عرض کردیم اینجوره، انسان از منظر جهان بینی دینی و عالم دینی دو بعدی است، حداقلش دو ساحتی است. این ملکوت دارد، ملک دارد، یک موجودی است که از جنبه الهی صبغه فطری الهی دارد. ولی یک انسان سکولار، یعنی یک عالم سکولار، یک عالم مادی، همین انسان رو وقتی مطالعه میکنه نگاه بیرونی او به انسان قبل از اینکه نگاه علمی بکنه، یعنی اول به انسان یک نگاه فلسفی داره بعد نگاه علمی و روش علمی. اون نگاه فلسفیش که جهانبینی اصطلاحاً تعبیر میکنیم، اون یک انسان یک ساحتی را تصویر میکند، یعنی انسانی که فقط جنبه ملکی داره، ناسوتی داره، دنیوی داره. اگر چنانچه اقتصاد میخواد مطالعه کند برای انسان این چنینی، اگر میخواد روانشناسی بحث کند این، اگر جامعه شناسی این، اگر سیاست این، تربیت این. در حالی که وقتی که یک عالمی با همون روش تجربی انسان را میخواد مطالعه بکنه، با این نگاه انسان موضوع او مختلفه. یعنی در واقع ولو انسان فی عالم ثبوت یکیست، یعنی ولی انسان در عالم اثبات، یعنی از منظر این دو عالم دو نوع انسان است. به تعبیر اون حالا معروف آقای کانت، اون نومن یک چیزه ولی فنومن دوتاست. وقتی که دوتا شد قطعا روش هم مختلف خواهد شد، روش جزئی ها، روش خرد، نه روش کلان. بله روش کلان باز روش آماره، روش تجربیه، اما همون روش آماری و تجربی رو وقتی میخواد اعمال بکنه متفاوت میشه، نتیجه‌ش هم مختلف میشه. این خلاصه دیدگاهی است که ما انتخاب کردیم در بین این نظریه ها. بله حالا دیگه برنگردم به اون دیدگاه هایی که از علما، بزرگان، اساتید، صاحب نظران دانشگاهی حوزوی نقل کردیم. خب من کدام با این دیدگاهی که مطرح کردیم گاهی تباین هست و گاهی یک وجه مشابهت هایی با اونا داره، ولی در این حال تفاوت هم داره. این ماحصلش این شد. به این معناها، یعنی ما یه وقت میخواییم بگوییم علم دینی بون حد اقلی، بله، یعنی این که واقعا دین حضور پیدا کنه یا در فرضیه ها، در نظریه ها، در روش این حضور داشته باشد که نظریه‌ای که صادر میشود این از کانال دین تأثیر پذیرفته باشه، به این معنا عرض میکنیم. و اون ارتباطات در حقیقت بعید و تأثیرهای اون چنان اون خیلی مشکل نیست. میتونیم داشته باشیم منتها به اصطلاح دیگری، در واقع به اعتبار وصف حال متعلق. آره، یعنی علم به ما هوا که ذاتی علم باشه به نظر میاد نه اونجا دیگه دوتا نداریم دیگه، ولی عالمان دوتا هستن، فضا، شرایط، اینا متفاوته، اما متن علم دیگه اونجا یکی هست، فرقی نمی کنه. یعنی فیزیک دان، عالم، چیز، دیندار و غیر دیندار، فقط این که اون متدین از این متدین نیست، اون اخلاق دینی داره، این اخلاق دینی نداره. ممکنه این قصد و نیتش مثلا ارضاء نفس باشه، اون ارضاء خدا باشه، اینا هست. اما خود این مطالعه علمی، روش علمی، پژوهش علمی، نظریه علمی، بگیم دو تا شد، یکی را دانشمند دینی گفته این یک نظریه، اون را اون دیگری گفته نظریه دیگر. این در علوم طبیعی تا اون مقداری که من تأمل کردم تأثیری نداره. بله. آره. به این معنا، یعنی اگر علم دینی به این معنا، چون اونایی که منکرند، خاطر این من اینو عرض میکنم، امثال آقای دکتر سروش و اینایی که منکرند میگن اصلا ما علم دینی نداریم، علم دیگه یک چیز است، همون ملاحظات را دارند، یعنی معتقدند که اونا معتقدند که گزاره‌های دینی، آموزه‌های دینی، تعالیم دینی، جهانبینی دینی در متن علم خونساست. دقت می‌فرمایید؟ ما در واقع نظریه اینها را فعل جمله قبول می‌کنیم، بل جمله قبول نداریم. این در حوزه علوم طبیعی این دیدگاه، دیدگاه قابل قبولی می‌شود، اما در حوزه علوم انسانی نظریه قابل قبول نیست. تفکیک می‌کنیم بین علوم انسانی و علوم طبیعی. اینجا از متن دین منتها، نه این که بگیم فرضیه را از دین بگیریم یا در واقع نظریه را از خود قرآن و حدیث در بیاریم، اونا هم قبول نکردیم، گفتیم این در این که حرف درستی است اما جامع نیست، شامل نیست. بعضی از آقایان دیدگاهشون این بود، اینا ما قبول نداریم. معتقدیم که اگر بنا باشد که ما به صورت فراگیر، نه اینکه حالا یکی یه آیه ای داریم، حدیثی داریم، یک مطلبی رو از یه آیه استفاده میکنیم روایت، نه این نه، سوا این که ما در اون مورد آیه ای داشته باشیم نداشته باشیم، حدیثی باشه یا نباشه، کل این در واقع دانش ما در حوزه علوم انسانی مسبوق میشد به سبقه دین، اون هم متنش مسبوق به سبقه میشه، نه اینکه متعلقاتش رو در واقع ساحتهای بیرونی عوارضش. بعدی نمیشه ولی حالا این رو به هر حال خلاصش این است که عرض کردم، حالا نوشته شده این را از تالی انشاءالله زحمتش بکشید به این دوستانم مطالعه کنن که این بالاخره بحث عفتر نماه دیگه، این نشد حال سال وقت نکردیم رو بگیم. این اشاره ای کردم به بحث قبلی تمام. و اما حالا بحث در حقیقت جدیدی که عنوان کردیم، مبانی اجتهاد در علم کلامی، دنبال این هستیم که اولا در علم کلام اجتهاد میتونیم داشته باشیم یا نه، اینجا هم معنی دارد مجتهد در علم کلام، یا فقط اجتهاد مال مثلا علم فعل هست، اونجا هست که یه عده مجتهد میشن مرجع تقلید میشن. حالا اینجا دیگه تقلید نداریم چون عقاید تقلیدی نیست ولی آیا میتونیم مجتهد داشته باشیم یا نه تا به مرجع تقلیدش برسیم؟ شهر یک کسی یا متکلمین نمیده به فقه ها میدن این نداره، حالا ما شهری ها رو به فقه ها میدن، ما میگیریم استفاده میکنیم، مشکلی نیست از اینجا. ولی آیا اصلا اجتهاد در علم کلام معنا دارد یا نه؟ و اگر معنا دارد چیست؟ مقصود چیست؟ آیا همان معنا و مفهومی است که در علم فقه مصطلح است که در واقع استفراغ الوسع است، بذل الجهد است، اجتهاد اونجا به این معناست، بذل الجهد است در این که به یک نظریه های در واقع ظنیه، منتها ظنیاتی که اینها مستند به مستندات علمی هستند، این در واقع مجتهد کارش این هست که با رجوع به منابع احکام استنباط ظنی میکنه، منتها اون استنباط ظنیش پشتوانه علمی دارد. آیا در علم کلام هم به همین معنا هست؟ ظن در حوزه اعتقادات اعتباری دارد که اگر انسان به آیه رجوع بکنه، حدیثی رجوع بکنه و از ظاهرش چیزی بفهمد، استنباط بکند از ظاهر کلام، از اطلاقش، از عمومش، مثلا اینا در فقه همین است دیگه، آیان علما مجتهدین در حوزه فروع رجوع میکنن به روایات آیات، به ظهورات، به اطلاقات، به عمومات استناد میکنن، استنباط میکنن، حکم میدن، فتوا میدن، نظریه صادر میکنن، منتها مویان این ظن نیست، ولی این ظن معتبر هست، یعنی ظن نیست که پشتوانه علمی داره. حالا اون پشتوانه علمی سیری اوغلا هست، سیری اوغلایی که به مرعا و در واقع مسمع در مرعا و منظر معصوم بوده، تأیید معصوم پیدا کرده. آیا حالا در علم کلام هم همینه؟ اجتهاد در علم کلام یعنی رجوع به آیات و روایات، به ظهورات، به اطلاقات، به عمومات. روایات متعارض دارین، مثلا با روش های حل متعارض گزینش کنیم، یک روایت را انتخاب بکنیم، ترجیح بدیم بر همون اساس معیارهایی که در علم اصول الفقه گفته شده برای اجتهاد در فروع، در همون اصطلاح علم فقه، آیا همون یا فرق میکنه؟ این مسئله مهم نیست که برای بررسی بکنیم که آیا همان است یا نه یه چیز دیگر است. بله بله، امارات دیگه یقینش خیلی به نادر است دیگه، یقین نادره، یعنی اونجاهایی که حجت ذاتیه میگن داریم در اصول که بحث از بحث حجت، زازم بحث حجیت در اصول الفقه مربوط به یقین نیست، حجیتی که در اصول الفقه هستن مربوط به ظنون اماراته و یقین میگن خب ما در اختیار ما که نیست که اون علم به اون معنا، مگر اون ضروریات دین. بله ضروریات دین که نماز واجب است، پنج وقت نماز داریم، این دیگه اجتهاد هم نمیخواد، چیز واضحه، جزء مسلمات و ضروریاته. اما این که حالا کیفیت صلات باید چطور باشه، در سفر چطور، در حضر چطور، مغرب چطور، ظهر چطور، زن چطور، مرد چطور، جماعت چطور، نماز قضا چطور، امثال اینجور چیزا، این جزئیات و تفاصیل احکام، اینا معمولا بر اساس اماراته که حالا قبل از اصول عملیه به امارات و ظنون عمدتن هست که اینا اطلاقات هست، مفاهیم، بحث مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، لقب هست، اینا که بحث میکنن، یا خود ارمشد که ظواهر کتاب مجید، نمیدونم اطلاق تخصیص اگر خورد عامی بعد از تخصیص عام مخصص آیا اعتبار داره نداره، اینا بحثای اینا، آیا همینه یا این چیز دیگر. این یک مسئله بسیار مهمی است که حالا متاسفانه چون مباحث اعتقادی و کلامی در حوزه های علمیه متروک واقع شده است، مهجور واقع شده است، از متن به حاشیه رفته، حالا یه زمانی که اصلا در حاشیه هم نبود، کلن مقفول بود، حالا هم که یه مقدار مورد التفات واقع شده است، در حد دروس جنبی و جانبی و امثال اینا هست. بله آرزو داشتیم که در این زمان دوران زندگی ما از این آیان علمای شاخص حوزه، مراجع تقلید، مجتهدین درجه اول، یک سال اعلان کنن درس خارج کلام، درس خارج عقاید. حالا اگر هر روز نیست، لااقل در هفته مثلا یک روز دو روز میشد، حتی میشود، یعنی به نظر میرسه امکان داره که تقسیم کاری هم حتی صورت بگیره حسب موضوعات و علایق. مثلا یکی خارج امامت رو بگه یک روز در هفته، دو روز در هفته، یکی خارج نبوت و وحی رو بگه مثلا، یکی خارج مثلا فرض کنید بند صفات و توحید رو بگه، یکی خارج معاد رو بگه، یه تقسیم کاری هم امکانش هست داره. یعنی اگر بنا باشه علم عقاید یا حالا علم کلام از جایگاه واقعی که باید داشته باشد برخوردار بشود، با در واقع گفتن نمیشود، این به نظرم یک کار عملی میخواد و اون کار عملیاتی هم بیش از همه به نظرم استوانه های حوزه، یعنی مراجع تقلید بزرگانی که اینها دیگه جزء کسانی هستن که مقبول عند الکل هستن، این بزرگان اگر حالا به نظر حقیر تدرد یک طلبه ای بله عوض شده دیگه، یعنی در واقع این طوری متاسفانه که میگم، یعنی میشود اگر این کار، این اطوره، این پیشنهاد بله کلام لغوی داره، نه به معنای اعتقاد، بحثای اعتقادی. حالا این که نشده به هر حال، این آیون که این کار را معمولا انجام ندادن به این صورت. حالا به هر حال بنده به ذهنم آمد که بعد از این بحثایی که چندین سال داشتیم از تو استاد ما اشتباهی سبحانی عباس الله تعالی، ایشان می فهمد خب شما دارید خارج علم کلام را در حوزه میگید. ولی خب من عرض میکنم که حالا بنده که میگم جایگاه خارج علم کلام بیش از این هاست، یعنی شخصیت برجسته تری میخواد، مثل ایشون حضرت استاد آیت الله سبحانی یا حضرت آیت الله مثلا فرض کن مکارم آیت الله جوادی یا آیت الله وحید، امثال این بزرگ. در هر صورت حالا مالا ندرک و کلهو لا یدرک و کلهو، یا المشاهد که بله محصور لا یدرک و بل محصور دیگه، حالا این مقدار ما وارد شد. بحثمون این هستش که درباره مبانی و قواعد اجتهاد در علم کلام، حالا اول یک مقدمات انشاءالله بیان خواهیم کرد تا این موضوع کاملا روشن بشه، تصویر بکنیم، بعد بریم سراغ مسائل مورد بحث که اون قواعد و مبانی اجتهاد در علم کلام. علم کلام، حالا من از اینجا دیگه مقدمتا با اجازه شما یه مقداری بحثای مقدماتی عرض میکنم، اینا در حد تذکر یا تذکر یادآوری است. اولا علم کلام با این اسم و این عنوان واقعش علم اعتقاداته، این در واقع ما علمی داریم، یکی از شاخه های علم دینی به نام علم چی؟ علم عقاید. برای اینکه کلام، ما چیزی به نام کلام که نداریم که درباره کلام بخوام بحث بکنیم که میگیم علم کلام. بله، هر علمی یک موضوعی داره. مثلا علم فقه مربوط به افعال المکلفین که احکام افعال مکلفین را، احکام تکلیفی وضعی اونا رو روشن با رجوع معنا. علم اخلاق مثلا داریم، خب علم اخلاق موضوعش چیست؟ علم اخلاق موضوعش خلقیات، خلق، خلق نیست، خلق است، خلق انسانه، یعنی اون چیزهایی که به نفس و به قلب و به درون و به جوانه انسان مربوط می شود، خلقیات علم اخلاق مربوط به ایناست. حالا گاهی رفتارهای اخلاقی هم هست، ولی اخلاق عمدتا صفات رذیله و صفات فضیله است. علم اخلاق بیشتر با اون سر و کار داره. خب یک علمی هم داریم به نام علم عقاید که موضوعش اعتقاداته، یعنی اون دو بخش که بخش فقه و اخلاقه، بایدها و نبایدهای رفتاری است، یا بایدها و نبایدهای چی؟ صفاتی. بایدها و نبایدهای رفتاری می شود علم فقه، بایدها و نبایدهای صفتی مربوط به درون، اینها می شود علم اخلاق. ما یک بایدها و نبایدهای عقیدتی داریم، این دیگه از جنس رفتار نیست، از جنس صفت نفسانی مثل بخل و مثلا شجاعت و جبن و اینا نیست، گرچه این هم مربوط به درون هست از جوانه، اما اعتقاد عقد القلب است. این عقد القلب در دین به چه چیز؟ به آفریدگار و آفریدگان، یعنی اعتقاد محورش اینا میشه دیگه. ما عقیده داریم به آفریدگار و اعتقاد داریم به آفریده ها، آفریدگان، یعنی انسان و جهان. مثلا خب درباره خدا بحث می شود، وجود خدا، صفات خدا، صفات جمال و جلال. درباره انسان و اینکه انسان مکلف هست، اینکه انسان دارای معاد، دارای برزخ، اینا همه بحث های اعتقادیه دیگه. در واقع اعتقادات علی، اعتقاد به این که انسان یموت ثم یحیا، این وجه که عقیده است دیگه. این که انسان حیات برزخی دارد، این که انسان حشر داره، بهشت داره، دوزخ هست برای او اگر رفتارهای نادرستی داشته باشه، و این که این انسان به راهنما محتاجه، علی اعتقاد به این که انسان احتیاج به چه داره؟ به هادی الهی خاص دارد، یعنی به نبی نیاز دارد، به وحی الهی نیاز دارد. بعد بحث ملائکه و فرشتگان به عنوان وحی رسانان، واسطه های وحی مطرح میشه. بالاخره ایناست دیگه. یعنی بنابراین علم کلام اسم واقعیش، اسم صحیح درست اساسیش علم الاعتقادات، علم العقیده. خب در این که این علم، علم عقیده است و بله عرض شد خدمتتون که بعضی هم میگن علم اصول دین، یعنی گاهی این علم الکلام را به نام علم اصول دین نامیدن بعضی از علما در کتابهاشان، مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل، مقدمه ای که وارد می شود، می فرمایند که بله این علمی که متکفل بحث درباره اعتقادات دینی است، بیان علم اصول دین. مرحوم فاضل مقداد در ارشاد طالبین همین اصطلاح را به کار برده است، و جناب ابن میثم بهرانی در کتاب قواعد المرام، همون اوائل کتاب قواعد المرام، ایشان همین اصطلاح علم اصول دین را به کار برده. خب وجه تسمیهش معلوم از علم اصول دین است، چون که اعتقادات اصولند، یعنی دین در واقع یک اصولی دارد، یک فروعی دارد. فروعش می شود همان بایدها و نبایدهای رفتاری و اخلاقی، اصولش می شود بایدها و نبایدهای اعتقادی. پس وجه این که علم اعتقادات را علم اصول دین نامیدن کاملا مشخصه، این واقعا اصول هست. بعد یک ما روایتی داریم، روایت مشهوری است، دوستان هم الان میدانید من یادآوری میکنم، روایت مشهور است در کافی، اصول کافی آمده که یک روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن و دیدن که یک نفر یه گوشه این مسجد نشسته است، یه عده‌ای هم دورش جمعن و این دارد صحبت میکند، این هم دارن گوش میکنن یا سوال میکنن، ایشون جواب میکنن. حضرت آمدن جلو و فرمودن ما هازا، نفرمودن من هازا، نگفتن کیه، گفتن این چیه، این حالا چرا گفتن این چیه، نفرمودن این کیه، این آقا کیه که مثلا، در حالی که موضوع بحثه که ایشون کیه، اما نفرمودن من هازا، فرمودن ما هازا. بعضی از علما فرمودن که میخواست اصلا بگه این مثلا بی‌اعتنایی، این نشانی بی‌اعتنایی، به جای من کلمه ما به کار بردن، این یک نوع بی‌اعتنایی، یعنی که پیغمبر نمیدونست، پیغمبر میدونست، ولی این استفهام استفهامی بود که مردم در جریان قرار بگیرن، مثل برای مردم باز بشه. گفتن که این علامه است، یعنی مردم فهمیدن که سوال پیغمبر که فهم ماهازا در واقع منهازا هست، لذا جوابی که دادن گفتن که این علامه است، یعنی خیلی علم داره، علامه یعنی خیلی، یعنی که خیلی علم داره میشه میگن علامه. خب پیغمبر فهمید که خب این چی مگه میداند که علامه است؟ اینا در جواب گفتن که بله این بعد متن حدیث رو بخوام براتون دیگه، از روی از امام کاظم سلام الله علیه هست، دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعتان قد اطافوا برجل فقال ما هذا فقیل علامه فقال و مل علامه. از کردم نه اینکه پیغمبر نمیدونه ها، اینا از باب اینه که مطلب جا بیفته و دیگران متوجه بشن. فقالو لهو اعلم الناس به انصاب العرب، انصاب عرب را از همه بیشتر میدانه، یعنی هر کسی در نسبش شک و تردیدی داره یا مجهول است ولی ازش سوال میکنه، و وقایع ها، تاریخ وقایع عرب را هم خیلی خوب بلده، یعنی از همه بیشتر میدانه چه چیزای رخ داده، و ایام الجاهلیه، وقایع اصل جاهلیت را خوب خلاصه متخصص است میدانه، بهتر میدانه، ول اشعار ول عربیه، این چیزا رو از همه بهتر میداند. پیغمبر طبق این روایت فرمودن فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم بل ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من بل علمه. فرمودن خب بله اینم یه علمی هست، اینم یه نوع علمه، اما اگر کسی را نداند ضرر نمیکنه، اگرم بداند نفعی نداره. خب این نشان میده که پیامبر با مقیاس نفع و ضرر اخروی دارن قضاوت میکنن، و لا به لحاظ نفع دنیا بگه هم میشونن علامه، خودش نفع است دیگه، دورش جمع شدن، بازارش گرم است، مشهور شده، نه این که میفهمن لا ینفع من علمه لا یضر من جهله، یعنی ضرر و نفع اخروی تو این نیست، اگه کسی نداند نه نداند، حالا انصاب رو بلد نباشد، نه شبه اول قدر ازش سوال میکنن، نه در وقت صراط ازش سوال میکنن که آقا شما چرا بلد نیستی، جدت کی هست، هر کس میخواد باشه، من به جدم چه کار دارم، بعد خودش باید حسابش درست باشه. بعد فرمود پیغمبر علم العلم ثلاثه، علم راستین که اون نفع و ضرر بر اساس اونها مشخص میشه سه چیز: آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه، این سه تاست، آیه محکم و بله فریضه عادل، عادله، و سوم هم سنت قائمه و قائمه، قیام قائمه، و ما خلاهن فهو فضله، فضله ما خلاهن، غیر از این سه تا هر چه باشد حالا این کلمه فضل را آیان شارحین دو جور معنا کردن. بعضی ها گفتن یعنی کمال، فضل یعنی یه فضیلت، یه کمالیه. بعضی ها گفتن نه، فضلون یعنی اجزایدون، یعنی بیخودیه، یعنی در واقع اطلاف وقته. بعضی ها اینجوری معنا کردن که این ما خلاهون فضل را معنای زاید بودن و بیفایده بودن، و شاید قرینش هم چه باشه؟ قرینش هم همونی که در آغاز فرمود این کسی بداند نفع ندارد، نداند ضرر ندارد، قرینه سیاه ها همین وجه دوم بهتر باشه به قرینه سیاه، یعنی حالا نفع و ضرری توش نیست. فضله یعنی زائده به لحاظ مقیاس و اخروی، به لحاظ دنیوی، بالاخره میتونه منشأ ثمر باشه. این کتاب اصول کافی حدیث جلد یک، کتاب فضل العلم، باب و بله باب و صفت العلم و فضلهی. حالا همین یه مقداری اگر اجازه بفرمایید حدیث را ببینیم چه فرمودن، باز کنیم یه مقدار روشن بشه همین حدیث رو. به خاطر این خوندم که نمیشه ببین چه میشه، همین رو باید روش تأمل کنیم. بعد سوال خوبیست. پس روایت کتاب کافی شد، جلد اول، باب و صفت العلم و فضلهی، حدیث اول، این متن روایت. خب من یه چند تا از نظریات بزرگان از علمای اسلامی شیعه را، مرحوم میر داماد، مرحوم ملا صدرا، فیض مجلسی، ملا صالح، اینا نگاه کردم همه را. بله حالا خدمتون میگم. بله اینا ملاحظه کنید ببینیم که چی هست، این آیه محکمه مقصود چی هست، و اون وقت سایر علوم، یعنی علوم طبیعی، علوم مثلا علم هیئت، علم ریاضی، سایر علوم، علوم بشه، اینا کجا قرار میگیرن، اینا بالاخره مورد قبولن نیستن، مورد تأییدن، ارزششون، جایگاهشون چی هست. مرحوم صدر المتعلهین درباره این حدیث توضیحی داره، من به نظرم توضیح ایشون اولا برای معنا کردن این خود حدیث خیلی نافع هست. ایشون فرموده است که من متن بخونم بهتره. لما کانت العلوم دینیه نافعه، دقت کنید دوستان، مرحوم صدرا اولا علم را موصوف کرده است به دینیه، یعنی بحث پیغمبر علوم دینیه است. کدام علوم دینیه؟ اون علوم دینیه ای که نافع برای بشر هستن. لما کانت العلوم دینیه نافعه فل آخره، به خصوص با نگاه آخرت اندیشی. چون دوستان توجه داشته باشید یک شخصیتی مثل پیغمبر اکرم نگاهش به دنیا نگاه مقدمی هست، ابزاره، مزرعه هست، از دنیا مزرعه تا آخره. یعنی معمولا انسانهای بزرگ وقتی میخوان جامعه را سوق بدن به چیزهای بزرگ سوق میدن، به تناسب اون ظرفیت شخصیتی که خودشون دارن با همون نگاه به جامعه، به انسان ها نگاه میکنن، مسائل کوچکتر را با نگاه کوچکتر مطرح میکنن در جای خودش. آدم هایی که این درایت را ندارن، این کاردانی و این دقت و ذکاوت ندارن، جا به جا ممکنه بکنن، این تو اولویت گذاری ها جای مسائل را جا به جا بکنن، جزا تو جامعه اثر میدارن، این جامعه را به یه سمتی میکشونن که واقعا جز اولویت های اون نیست ولی میره به بستن. این که پیغمبر بحث آخرت را مطرح کرده، خود ایشان یعنی پیامبر در احادیث متعدد داریم که فرمود اکیس الناس، ای گفتی روایت از تا اکیس الناس، کیس یعنی زیرک، باهوش، باهوشترین آدم ها کی از نظر پیغمبر؟ اکثرهم ذکرن للموت، یعنی هر آدمی رو شما دیدید که در زندگیش بیشتر به یاد مرگ هست، این آدم خیلی زیرکیست و زیرکتر است. این مقیاس پیغمبر اینه. ولی الان اگر اینا به دست مجریان رادیو تلویزیون و صدا و سیما اینا بدی، من چون گاهی دیدم یه چیزایی را، مواقعی دیدم مثلا یه دست برنامه از تلویزیون داره، گهگاه یا بچه ها میبینن، ما هم میام نگاه میکنیم اینا، در مثلا فرض کنید که یک بنده خدا میگه شما دغدغه چی چی هست، یعنی اگر مهمان آورده یک مثلا هنرمندی که حالا بین همین هنرمندا یکی پیدا شده مثلا من دیدم یکیشون بنده خدا گفتش که من از یه چیزی که خیلی دغدغه دارم و نگرانم مردن است. این به محض اینکه اینا گفت و این مجری گفت من ولش کنید چون 100 سال بخره اون قضیه نذاشن حرفش تمام بشه. خب بنده خدا بذار یک کلمه دو کلمه از مرگم صحبت میکنه. اون مجری خیال میکند که چون این برنامه شاده دیگه نباید اسم مرگ و مردن و اینا توش بده. اشتباهه. اینا مثل بادبادک هستا، باد توش میکنه یه مرتبه یا میترکد یا درش باز میکنه خالی میشه چی توش نیستا. شادی های مجازی غیر از اون شادی حقیقی است. اون شادی حقیقی گاهی با عشق حاصل میشه، گاهی با گریه کردن در نیمه شب، بلکه گاهی که عرض میکنم واقعش همینطوره. اون شادی واقعی رو اون میاره. یعنی این یه نوع مدیریت جامعه است دیگه. زن و بچه مردم شاید چند میلیون آدم، بهترین ابزاره دیگه. امام فرمود که تلویزیون یک دانشگاهه، بهترین ابزاره، ولی میبینید اصلا نمیگذاره که این بنده خدا یک کلمه بخواد صحبت از آخرت بکنه. ولی پیغمبر میفهمد اکی از اون ناسه. این با این مقیاس، البته اون وقت بعدن برای اینکه افراط و تفریط نشه، این بحث معاش و من لا معاش له لا معاد له و النظافت من دل ایمان و همه اینا رو هم داره، اما حساب شده. این برنامه ریش اینه. پس این علمی که نافع است برای آخرت، اما متعلقتون به اصول الاعتقاد اعتقادیه، این بیان ملا صدراست، او به فروع العملیه، دو بخشه، یا به اعتقادات مربوط میشه یا به فروع عملی. اونی که مربوط به فروع عملی است یا متعلق به افعال است و اعمال جوارحی است، حلال و حرام، یا متعلق به احوال و اعمال قلب است، محاسن اخلاق و رذایل اخلاق و اینها. بله، فهیه ثلاثه اقسام. نتیجهش این است که ما سه تا علم دینی داریم که برای آخرت انسان اینا نافع هستن. آیتون محکمه، اشارتون الی القسم الاول. از ایشان آیه محکمه را ناظر به اعتقادات میگیره و هو اصول العقاید و ارکانها. خب شاید این سوال مطرح بشه که چرا اعتقادات کلمه آیه درش به کار رفته است؟ کلمه آیه، چون فهمیده از آیتون محکمتون، این به نظر انسان میرسه که داره درباره قرآن صحبت میکنه. یعنی قرآن آیات محکمه دارد و یک علم آن علمی است که مربوط به آیات محکمه قرآن باشه یا از آیات محکمه قرآن استفاده میشه. مرحوم ملا صدا میفهمند بله، المستفادت من الآیات المحکمات القرآنیه. یعنی این اعتقادات و اصول اعتقادات را از کجا باید پیدا کرد؟ از آیات محکم قرآن. پس آیات محکمه یعنی العقائد المستفادت من الآیات المحکمات القرآنیه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم او فریضتون عادله، اشارتون الی العلم فرائض الاعمال و واجبات و محرمات ها. فریضه را اعم گرفته است، فریضتون عادله اعم از محرمات، اونم فرض دیگه، ترکش واجبه. این فعلش واجب است، میشه این واجب، دوتاش فریضه است. الفرائض، این فرائض را به دوتا معنا کرده که یجب علی المکلفین علی الاتیان بها و الکف عنها. این شد چه؟ این شد علم فقه، علم در واقع فروع عملیه. و قوله صلی الله علیه وسلم او سنتون قائمه، سومی باشه، اشارتون الی العلم بالسنن و النوافل فانها من الاعمال التي يؤثر في جلب احوال للقلوب. یعنی مستحبات قلب را پاکیزه میکنه، مؤثر است در این که انسان قلبش به فضائل متخلق بشه، تأثیر داره در این جهت. و کسب الاخلاق المحسنه و ازالت الملکات الردیه. خب این یک بیان هم الله صدرا چه شد سای عارفی؟ چرا هم آیه محکمه گفتم؟ المستفاده من الآیات المحکمات، فریضتون عادله را فرمودن،
فرائض اعمال
که اعم از واجبات و محرمات، سنتون قائمه را به نوافل و مستحبات که ربط به اخلاق پیدا میکنه. این که اینا بایدها و نبایدهای رفتاریه که در اون صفات فضیله یا رذیله یا اخلاقی انسان نقش آفرینه. این یک بیان. بله.
استراحت
به معنای مستقبل از
قرآن
میگه. مثلا آیه این جدید، این جدید روشن. بله. بله. استفاده خب ببینید. حالا این یک بیانه. آیه مخکمه را مثلا زدن به یکی از قرآن استفاده کنیم. بله. یعنی کلمه آیه را به آیات قرآن نزنیم. آیاتون محکمه آیه را نشانه یعنی بگیریم. محکم یعنی استوار و متقن و مثلا قوی باشه. خیلی این یک نکته را نکته شما هم توجه تعملی بکنیم بهتر الان تصمیم نگیم. بعد ایشان می فهمد و یحتمه این را دقت کنید را وقتم گذشته ساعت درست هست آیه خیلی خوب اشاره کنم روش فکر کنید دیگه رو فرمایش ایشون رو ایشون میفهمن که میتوانیم در اون دوم و سوم جابجا کنیم. آیتون محکمه همون عقاید اون سر جای خودش هست، ولی فریضتون عادله را با سنتون قائمه جابجا کنیم. یعنی بگوییم فریضتون عادله یعنی اخلاق، بایدها و نبایدهای اخلاقی، سنتون قائمه یعنی همون احکام و واجبات و محرمات و چیزای رفتار مربوط به رفتار. به چه بیان؟ میفهمن وقتی میگوییم فریضتون عادله یعنی اینها یک اموری هستن که عمدتاً از خود در واقع عقل و تأملات عقلی استفاده میشوند، به ادله نقلیه چندان نیازی نیست، ولی برخلاف اون چیزهایی که از سنت باید بگیریم، سنت رو باز آورده به همون قول و فعل معصوم اینا، که یعنی ما عمدتاً در حوزه بایدها و نبایدهای رفتاری که همون احکام دینیه باشه، از مثلا طهارت تا دیات سرکارمون با چیه؟ سرکارمون با روایاته. یعنی آیات قرآن هم کلیات رو مطرح میکنه، تفصیل اونها رو باید بریم سراغ سنت. پس یک احتمال هم وجود داره که فریضه ی عادله را بگوییم مراد اخلاقیات.
ها؟
بله. اشارتان الى علوم الاخلاق و صفات القلب و ان اکثرها مما یستقل العقل به ادراکهی. خب برای این که انسان به اون نفع اخروی برسه یا به اون سعادت و کمال برسه میشه فریضه دیگه، یعنی برای رسیدن به کمال مطلوب بدون این امکان پذیر نیست. وقتی که این شد این یه جنبه فریضه به این معنا. بله. پس اینم یکی هست. اوصل و سنتون قائمه اشارتون للعلم به اعمال المکلفین و احکامها الخمسه المستفاد جلها بل کلها من السنت القائمه ای الاحادیث صحیحه الثابته به نقل روات العدول. اینم یک احتماله. بله. اینم این بیان مرحوم ملا صدرا بود. حالا آدرسش بنویسید شرح اصول کافی جلد دوم صفحه 37. یک تتمه داره این فرمایشاتی هم بعض علمای دیگه دارن و اون جنبندی نهایی رو انشاءالله جلسه بعد دیگه فردا و پس فردا روزای شنبه چهارشنبه طبق سنوات گذشته بحث امامت بر اساس المراجعات و ادامه بحث ثابت. شنبه هم که عید قدیر هست دیگه خود به خود دوباره رفت تا اگر عمری باشه یک شنبه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.